بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. از جمله احادیث که شیخنا رحمه الله تمسک فرموده اند برای اصالت البراءه، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج از امام علیه السلام سؤال می کند شخص زنی را در عده تزویج کرده است، آیا این زن به این مرد حرام معبد می شود؟ یعنی این ازدواج که باطل بوده چون در حال عده انجام گرفته باطله، اما بعد خروج عده می تواند عقد جاری بکند و تزویج بکند یا حرام معبد می شود؟ امام در جواب می فرماید این کان به جهالتین فلیزوجها بعد ان ینقضی عدتها، اگر روی نادانی بوده، به جهالتین عمدی نبوده، ان علمی نبوده، ان جهلین بوده، نه بعد خروج العده میتواند تزویج بکند. ان علمی بوده حرام معبده، ان جهلم بوده حرام معبد نیست، بعد خروج عده میتواند تزویج بکند. سائل سوال میکند مجددن کدوم جهالت، چجور جاهل، جهل به حرمت را میفرمایید یا جهل به عده را؟ یه دفعه حرمت را نمیدونسته، تزویج المرأه فی العده حرامه، حرمت را نمیدونسته، یه وقت عده را نمیدونسته که این زن معتده هست، کدوم را میفرمایید که این کان به جهالت فلیزوجها بعد ان ینقضی عدتها؟ امام میفرماید احدى الجهالتین احون من الاخرى، یکی از جهالتین احون از دیگری، حل از دیگریه. یعنی چه جهل به عده باشد چه جهل به حرمت باشد، معذوره، میتواند تزویج بکند چون جاهل بوده میتواند، منتها یکی از دیگری هم امرش از حله. کدوم؟ الجهل به ان الله حرم. جهل به حرمت کارش تر از جهل به عده است، یعنی در هر دو معذوره، حواستون جمع دیگه، در هر دو معذوره، مخصوصا جهلت به حرمت باشد، این خیلی اسهله. و چه اسهلیتش چیه که جهل به حرمت کار را آسان‌تر میکند برای این آدم؟ به جهت اینکه جاهل به حرمت، کسی که حرمت را نمیدونسته، خب یا غافل بوده از حرمت یا جهل مرکب بوده. خب آدم غافل یا آدمی که جهل مرکب دارد حتی بر احتیاط هم قادر نیست، آدم که جاهله، به طوری جاهله که حتی به احتیاط هم قادر نیست. خب این جهالت معلوم است که کاملا عذر محسوبه، فلذا جاهل به حرمت معذوره کاملا، چون حتی قدرت بر احتیاط هم نداشته، چرا معذور نباشد؟ احتیاطا سائل دوباره سوال می کند فهیه فی الاخرى معذور، آیا نسبت به جهل به عده هم معذوره؟ فرمود بله، جاهل به عده هم که باشد بازم معذوره. فلیزوجها فهی معذورون فهو معذورون فی ان یزوجها، معذور است بعد از انقضاء عده میتواند تزویج بکند. خب امام علیه السلام در دو جای این حدیث آدم جاهل را معذور داشته، یکی در جهل به حرمت معذور داشته جاهل را و دیگری در جهل به عده. هر دو جاهل معذوره، هم جاهل به حرمت هم جاهل به عده. خب پس ما اینجا استدلال بکنیم برای اینکه همینطوری که جاهل به عده جاهل به حرمت در باب تزویج معذور بوده، کسی که حرمت شرب توتون را نمیداند جاهل به حرمت شرب توتون و عن جهل مرتکب شرب توتون میشود فهو معذورون، این هم معذوره. چطور اونجا جاهل معذوره؟ خب اینم جاهله، این هم معذور. هازا وجه الاستدلال، با این حدیث استدلال کردم بر اصالت البراءه. وجه استدلالش خیلی واضحه که امام در این حدیث آدم جاهل را معذور داشته، چه جاهل به حرمت چه جاهل به عده. خیلی خوب، پس آدم جاهل معذور دیگر. پس هر وقت شک کرد کسی فلان عمل حرامه یا نه، شرب توتون حرامه یا نه، معذوره. معذور همون اصل براحت دیگر. خب حالا ما اگر چه وقتمون گرفته می شود و تا حد خارج از درسمون هم هست، ولی محل ابتلاست در این حال، این قسمت ها را متوجه نباشیم شاید بالاخره سرگیجی رخ بدد به هممون، معذرت می خواهم. این شگوگ و این جوانب را اگه متوجه نباشیم ممکنه چیزی دستگیرمون نشود. حدیث خیلی شیرین است و مطالب خیلی زیادی دارد این حدیث، فلذا بیشتر توضیح میدم. اما خارج درس اگر در تطبیق خیلی نتونستیم پیش بریم، ما را معذور بداریم. جهالت در اینجا چند جور متصوره در این مورد. یکی جهل به حرمت، مثل اینکه شخص نمیداند که تزویج المرأه فی العده حرام است در اسلام، اینو نمیدونن، به خیالش که عده که میگوین عده برای نفقه، کسوه، عده برای اینجور چیزهاست. اما در اثنای عده تزویجی رخ داد مانعی ندارد. جهل به حرمت، حرمت را نمیداند، تزویج المرأه فی العده حرامه، باطل، حرام، نمیدونه. این یک. دیگری جهل به عده. جهل به عده چهار جور متصوره. یکی اینکه میداند در اسلام عده هست، زن مطلقه متوفا عنها زوجها عده دارد، میداند که در اسلام عده مطرح هست و می داند هم که این زن معتده است و می داند هم که عده مثلا سه ماه ده روزه، چهار ماه ده روزه، اینی می داند مقدار عده رو، ولیکن نمی داند عدهش منقضی شده یا منقضی نشده. در اسلام عده هست بله، این زن معتده هست بله، عده هم سه ماه هست بله، اما این زن اون سه ماهش تمام شده یا تمام نشده، شک در انقضا. این یک جور جهل به عده. دوم، این یک جور، سوم یعنی چه؟ دوم سوم ندارد. عرض می کنم جهل به عده چهار جور متصوره. این یک، این انقضا را نمی داند، شک در انقضا، این یک جور جهل به عده. قسم دیگر جهل به عده این است که نمیداند عده چقدره. میداند در اسلام عده هست و میداند این زن معتده هست، اما مقدار عده چقدره؟ یه ماه، دو ماه، سه ماه، مقدار عده را نمیداند. چون مقدار عده را نمیدونسته فلذا تزویج کرده با این زن، شاید دو ماه مثلا تمام شده، شاید یک ماه تمام شده، روی جهل به عده تزویج کرده. این چه جور جهلیه؟ یعنی جهل به مقدار عده. اون که قبلا گفتم جهل به چه بود؟ انقضاء عده. این که الان عرض کردم جهل به مقدار عده. قسمت دیگر در باب جهل به عده، جهل به اصل وجود عده. اصلا نمیداند که در اسلام عده وجود دارد. یک صحبت سه ماه ده روز حریم، یه همچه حریمی در اسلام وجود دارد و اون وقت عده لهو آثاری دارد، وجوب نفقه، وجوب کسوه، مسئله مسکن، حق مراجعه اگر رجعی بوده، بله، و امثال اینها، حرمت تزویج. اصل عده را نمی داند. اینم یه جور جهل به عده که اسمش را می گوییم الجهل به اصل عده. اون که قبلا گفتم الجهل به این قضا، بعد گفتم الجهل به مقدار، این که الان گفتم الجهل به اصل عده. اصل عده را نمی داند در جهل. چهارم هم که معلومه الجهل به ان هذه المرأة معتده ام لا، ولی میدوند در اسلام عده هست، عده هم سه ماه هست، ولی نمیدوند هذه المرأة معتده. معتده بودن این زن را نمیدوند، نمیدونست که این مطلقه است، نمیدونست که این متوفا انها زوجها است. هذه المرأة معتده، اینه نمیدوند. الجهل به انها معتده. این چهار جور جهل به عده. خب یکی هم که جهل به حرمت بود، جهل به حرمت که تزویج المرأة فی العده محرمه، این مضمون شود چقدر؟ پنج جور جهل اینجا متصوره. یکی جهل به حرمت، چهار تا جهل به عده. و هر جهلی در عالم چند جور متصوره؟ هر جهلی ندانستم چه جور قبلنم تذکر دادم. یکی جهل بسیط، المسمى بشک، که اسمش را میگوین شک، که محل بحث ما همینه در باب براءت اشتغال، برای در باب شک که آیا آدم شک براءت جاری بکند، به احتیاط عمل بکند، همون جهل بسیط شد. دیگری غفلت محض، اصلا از وادی غافله. و دیگری جهل مرکب، جهلن در جهل، یعنی اعتقاد برعکس، برعکس معتقده. مثلا تزویج المرأة فی العده حرام است، این معتقد است به اینکه حلال است. این اعتقاد به حلال است چیه؟ جهل مرکب. هر جهلی هم سه جور متصوره. بنابراین پنج تا جهلی بود و هر کدوم سه جور متصوره، میشه 15 قسم. بسیط، غافل، مرکب. و هر یک از این 15 جهل، 15 جهل، بله، ممکنه ان قصورین باشد، ممکنه ان تقصیرین باشد. جاهل قاصر، جاهل مقصر. جاهل قاصر اون جاهلی است که هیچ کوتاهی نکرده، کوتاهی از ناحیه این نبوده، کوتاهی از ناحیه حکم بوده که به این نرسیده، نه که این کوتاهی کرده باشد. یک دفعه نه جهل هم تقصیرین، بالاخره این مقصره، کوتاهی کرده. منشأ جهل بسیط یا غفلت یا جهل مرکب، کوتاهی. این شخص اگه کوتاهی نمی کرد به شک دوچار نمی شد، یا به غفلت دوچار نمی شد، یا به جهل مرکب دوچار نمی شد. خب چند قسم شد؟ بله، 215 تا. بله 30 تا. بله. خب 30 جور جهل اینجا متصور است. ببینید امام علیه السلام در این حدیث شریف که آدم جاهل را معذور داشته، کدوم جاهل را معذور داشته از این سی رقم و به درد ما نحن فیه میخورد یا با ما نحن فیه فرق دارد مورد حدیث؟ خب اون قضیه اولیه که امام فرمود اگر این آدم جهل به حرمت داشته به راحتی معذور است، بدون تون چرا معذوره؟ بدون تون چرا معذوره؟ این مسئله به درد ما نحن فیه نمی خورد. جاهل به حرمت را معذور داشته به درد ما نحن فیه نمی خورد. از دو جهت به درد ما نحن فیه نمی خورد. یکی این که خب جهل به حرمت یه دفعه جهل بسیطه، یه دفعه جهل مرکبه، یه دفعه غفلته، و هر کدوم تارتن ان قصورنه و تارتن ان تقصیرنه. امام کدوم یک از این ششتا را در این فرض، سی فرض بود دیگر، پنج تا شک، هر کدوم شش فرض دارد که شده سی تا. همون جهل به حرمت که یک شکه، این شش تو متصوره، بسیطه، غافله، مرکبه، قصوره، تقصیره، کدومه؟ شش فرض دیگر. امام کدوم یک از این شش فرض را در نظر گرفته؟ غافل و جهل مرکب، این دوتا را امام در نظر گرفته، بسیط را در نظر نگرفته. از کجا معلوم؟ از اونجا که فرموده این آدم جاهل قادر بر احتیاط نیست. کدوم جاهل است که قادر بر احتیاط نیست؟ غافل، جهل مرکب. اما جهل بسیط قادر بر احتیاط هست دیگر. امام که می فرماید این جهل بهترین عذره، چون قادر بر احتیاط نیست، معلوم است که غافل و مرکب را در نظر گرفته، بسیط را امام بیان نفرموده. و محل بحث ما در جهل بسیط یا در غفلت و مرکب؟ بسیط. پس ربطی به ما نحن فیه ندارد، چون ما در جهل بسیط بحث داریم، المسمى بشک، که آیا صحبتتون حلال است یا حرام، شک. و امام که جاهل به حرمت را معذور داشته، غافل یا مرکب را فرموده، راضی به بسیط متعرض نشده. قاصر یا مقصر، او را هم متعرض نشده. قاصر، مقصر، بسیط، اینها را متعرض نشده، فقط بله جهل مرکب و غافل، بدون اینکه بگوید مقصر یا قاصر معذور داشته. پس ربطی به ما نحن فیه ندارد، ما در شک بسیط بحث داریم، امام غافل مرکب را فرموده و بدون تعرض بجواب. این یک. دوم، از این جهت به درد ما نمیخورد که امام فرمود از حیث ایقاب معذوره، یا فرمود از حیث حرمت مؤبده معذوره. معذورون در چه معذورون؟ از حیث ایقاب معذورون یا از حیث حرمت مؤبده معذورون؟ حرمت مؤبده. میپرسد که در حال عده زنی را تزویج کرده، آیا حرام مؤبد میشود یا نه؟ فرمود نه، اگر روی نادانی بوده حرام مؤبد نمی شود، می تواند بعد خروج عده تزویدش بکند. نه سؤال سائل راجع به عقاب بوده، نه جواب امام راجع به عقابه. هم سؤال سائل هم جواب امام، هر دو مربوط به چیه؟ مربوط به حرمت مؤبده. سؤال می کند احیا الله تحل له ابدا، آیا حرام مؤبد می شود؟ فرمود این کان به جهالت فلیزبتها بعد ان ینقضی عدتها. سؤال جواب هر دو مربوط به حرمت مؤبده است، نه مربوط به مؤاخذه که در حال عده تزویج کرده آیا گناه کرده یا نه، عقاب دارد یا ندارد، دوزخ میبرن یا نه. نه سؤال سائل راجع به این قسمت بوده، نه جواب ایما، هر دو نظرشون به حرمت مؤبده است. ساده تر بگویم، آیا از حکم تکلیفی سؤال شده یا از حکم وضعی سؤال شده؟ و جوابی که داده شده راجع به حکم تکلیفی جواب داده شده یا راجع به حکم وضعی حرمت مؤبده را اثر وضعی؟ کسی که زنی را در حال عده تزویج بکند، این یک اثر تکلیفی دارد به نام عقاب، یک اثر وضعی دارد به نام حرمت مؤبده. سؤال جواب راجع به اثر تکلیف بوده، اثر تکلیفی، یا راجع به اثر وضعی؟ کدوم بوده؟ وضعی. راجع به اثر تکلیفی یعنی عقاب و مؤاخذه نه سؤال شده نه جواب داده شده. و محل بحث ما که آیا در شبهه تحریمی یا براءت جاری بکنیم یا عمل به احتیاط، در اثر وضعی بحث داریم یا در اثر تکلیفی؟ در اثر تکلیفی، یعنی کسی که نمیداند توتون حلاله یا حرام، اگه این توتون را مرتکب بشود عقاب دارد یا ندارد، مؤاخذه دارد یا ندارد. راجع به مؤاخذه بحث داریم که آدم جاهل براءت جاری بکند عقاب دارد یا نه. در اثر تکلیفی بحث داریم، نه در اثر وضعی. بیان امام علیه السلام در این مورد به درد ما نحن فیه نمیخورد، از دو جهت: یک، ما در بسیط بحث داریم و امام در مد نظر گرفته غافل و جهل مرکب را. دو، ما در اثر تکلیفی بحث داریم که جاهل عقاب دارد یا ندارد، ولی سائل و مجیب اثر وضعی را در نظر گرفتن، نه اثر تکلیفی را. فلذا این جای حدیث به درد براءت نمی خورد، از این بگذاریم. اما فقره بعدی که دوباره سائل سوال کرد که اگر عده را نمی دونسته تزویج کرده حرام و مؤبد می شود یا نه، فرمود نه، بازم حرام و مؤبد نیست، می تواند بعد خروج عده تزویج بکند. خب از اینجاش استفاده بکنیم، چطور؟ اصلاح میدونید یا نه؟ برای اصالت البراءت از این قسمت حدیث استفاده بکنیم. شیخنا میفرماید حساب بکنیم ببینیم به درد ما نحن فیه میخورد یا نه. از کردم جهل به عده چند جور متصور ابتداعا؟ چهار جور متصور است که به هر کدوم پنج شش قسم میشه، کار نداره. بسیط، غافل، مرکب، قاصر، تقصیر، بر پنج شش قسم میشه. حالا کدوم منظور سوال و جواب بوده؟ شما فرض بفرمایید که اون شق، این شق جهل به انقضا منظور بوده، جهل به انقضا، یعنی میدونسته در اسلام عده هست و این زن معتده هست و عده سه ماه هست، همه را میدونسته، اما این زن عدهش منقضی شده یا نه، جهل به انقضا. اگر این است منظور سوال و جواب، از دو جهت به درد ما نمیخورد. یک، این شبهه حکمیت یا شبهه موضوعیه، کسی نمیداند این زن عدهش تمام شده یا تمام نشده، این شبهه حکمیت یا موضوعیه. شبهه موضوعیت دیگه به جهت اینکه تمام احکام را میداند، میداند در اسلام عده هست، میداند عده سه ماه هست، منتها اون سه ماه تمام شده یا نشده، شبهه موضوعیت. خلیزا اگر بخوان این شبهه را برطرف بکنم، به چه باید مراجعه بکنم؟ به اون محضری که طلاق را داده یا به اون آقایی که صیغه طلاق را خونده، به اون مراجعه میکنن که تاریخ طلاق چه تاریخی بوده، ببینن سه ماه شده یا نشده. به امام که رجوع نمی کنن، به معصوم که رجوع نمی کنن. شبهه موضوعیت بگم. خب صبر کنید، صبر کنید. و محل بحث ما شبهه موضوعیت یا حکمیه؟ حکمیه. ما در شبهه حکمیه بحث داریم. این مورد سوال جواب انقضا و عدم انقضا شبهه موضوعیه است. امام فرمود که این آدم جاهل معذور است، چه ربطی به ما ننفی دارد؟ این شبهه موضوعیه است، ما در شبهه حکمیه بحث داریم. این یک. دوم، شبهه موضوعیه است، آیا این شبهه موضوعیه جای اصل براءت است یا جای استصحاب؟ شک در انقضا، اگر کسی شک بکند که عده این زن تمام شده یا نه، براءت جاری میکنن یا استصحاب؟ استصحاب. گفت شک در انقضا جای استصحابه دیگه. و هرگز این آدم معذور نخواهد بود. در این شبهه موضوعیه جای استصحاب عده است، نه جای معذور بودن. پس امام چطور فرموده معذوره؟ با اینکه جای استصحاب است، نه جای معذور بودن. امام علیه السلام چطور فرموده این معذور است؟ امام از نظر اثر تکلیفی نفرموده معذور است، از نظر اثر وضعی فرموده معذوره. و الا از نظر اثر تکلیفی کسی که شک دارد این زن عدش تمام شده یا نه، با این شک برداشته با این زن ازدواج کرده، ازدواجش باطل، عملش حرام، اهل دوزخ، مستحق عقوبت، چرا که حقش این بود استصحاب جاری بکند، نه اینکه تزویج. اینها همه امام که فرموده معذورون، معذورون فی ان یزوجها بعد ان ینقضی عدتها، از نظر اثر وضعی فرموده معذورون، نه از نظر اثر تکلیفی. و الا اثر تکلیفیش نه خیلی معذور نیست، عقاب داره، حقش بود استصحاب جاری بکند، ازدواجش عقاب داره. منتها خوب این یه مطلب دیگری، حالا یه کار حرامی بود مرتکب شد و حالا تمام شده، عده هم تمام شده، حالا حق داره تزویج بکنه یا نه؟ بله، چون جاهل به عده بود، جاهل بوده، بله میتوانه.
ایقاب نکردن لعمری به خاطر عدم مصادفت، عدم مصادفتی که لا یرجع الی الاختیار، مستند به اختیار نیست. قبحه غیر معلوم، این خداش قبیحه.
موضوعیه حکمیه و مورد حدیث موضوعیه. محل بحث ما معذور بودن از جهت اثر تکلیفی یا اثر وضعی؟ تکلیفی. ولی مورد روایت چطور؟ اثر وضعی. معذور فی ان یزوجها بعد ان ینقضی عدتها، از دو جهت مربوط به ما نحنفی نخواهد بود، یکی از جهت موضوعیه بودن و دیگر از جهت اینکه اثر وضعی را امام برداشته، نه اثر تکلیفی را. اثر تکلیفی قابل برداشت نیست، حقش استصحابه. اگر مراد از جهل اون قسم دیگر جهله، جهل به مقدار عده، که آیا در اسلام عده دو ماهه یا کمتر یا زیادتر، مقدار عده را نمیدونسته، فلزاتون نمیدونسته، احتمال داده است که عده تمام شده، چون مقدار نمی داره احتمال میده عده تمام شده، بله، و ازدواج کرده. امام اینجا را فرموده است که معذورم. اگه این باشد، این شبهه حکمیه میشه یا شبهه موضوعیه؟ این جهل به عده، یعنی جهل به مقدار عده، حکمیه یا موضوعیه؟ چرا حکمیه است دیگه؟ مقدار عده چقدره؟ کی باید بیان بکند؟ شاره. همینطوری که خود عده را باید شاره بیان بکند، مقدارش را هم باید شاره بیان بکند. فلیزا برای طلاق یه طور عده قائل شده شاره، برای وفات طور دیگه، مقدار دیگه بله قائل شده. شاره باید بیان بکند دیگه، مقدار عده. شبهه حکمیه است. البته از این نظر با ما نحنفی تناسب دارد، چون ما هم در شبهه حکمیه بحث داریم، مورد سؤال جواب هم شبهه حکمیه است، مقدار عده. ولیکن آیا این شبهه حکمیه جای براءت است یا جای احتیاط، جای براعت نیست. چون در شبهه حکمی یه وقتی انسان میتواند براعت جاری بکند، بعد از بحث بل فحث بل یه بحث بکند، فحث بکند، بله وقتی دستش کوتاه شد بیاد براعت جاری بکند. المسمى بالجاهل قاصر، جاهل قاصر در شبهه حکمیه معذوره، اما جاهل مقصر معذور نیست. قاصر اون جاهلی است که فحص کرده دستش به جایی نرسیده، این شده جاهل قاصر. بله حالا میاد براعت جاری میکند. ببینیم این آقای جاهل که نمیدوند در اسلام عده دو ماهه یا سه ماهه، قاصر یا مقصر؟ مقصر. چرا؟ به جهت اینکه مقدار عده از اون مسئله ها است که جلو و پا افتاده. در اسلام همه میدونن، عوام ها میدونن عده چقدره. چطور شده است این آدم نمیدونسته که عده چقدره؟ خب حتما سوال نکرده و ندانسته، ولی سوال میکرد حتما میدانست. سوال نکرده ندانسته میشه قاصر یا مقصر؟ مقصر. خب جاهل مقصر معذوره؟ معذور نیست که. امام چطور فرموده معذورو؟ جاهل مقصر. این پیداست که جاهل مقصره. این مسئله ای نیست که انسان اینجا جاهل قاصر باشه، مقصره پیداست. و مقصر آخه معذور نیست. امام چطور فرموده معذورو؟ امام که فرموده معذورون، از جهت اثر تکلیفی فرموده معذورون یا از جهت اثر وضعی فرموده معذورون؟ از جهت اثر وضعی، و الا از جهت اثر تکلیفی معذور نیست. نمیدونسته عده چقدره. احتمال اینکه عده تمام شده بعدش با این ازدواج کرده کار حرامی کرده و عقاب هم دارد، تثبیت شده عقابش. منتها این یه مطلب دیگریست. بعد خروج عده میتواند تثبیت بکند؟ بله. نمیدونسته میتواند؟ بله. راضی به اثر وضعی. خب محل بحث ما اثر وضعیه یا اثر تکلیفی؟ تکلیفی. مورد حدیث چطور؟ اثر وضعی. پس ربطی به ما نحنفی نخواهد داشت. ما در اثر تکلیفی بحث داریم که شربتتون حلاله یا حرام، عقاب دارد یا نه. ایمان از نظر اثر وضعی فرموده معذورون انجوزف به جهاب از انگن قضیه ادتو. حالا غافل باشد یا جهل مرکب باشد که دیگه امام متعرض اون قسمت ها اصلا نشده، اگه اون زورم باشد که باز از محل بحث ما خارج خواهد شد، چون محل بحث ما شکی در تکلیف هست، اونم به صورت جهل بسیر. اگه منظور امام غافل و اینها بوده که از محل بحث ما خارج است. اون یکی دیگه شق دیگر جهل به عده را حساب بکنیم، جهل به اصل عده. اصلا نمیدونسته که در اسلام عده‌ای وجود دارد، نمیدونسته. حالا یا بسیط یا غافل یا مرکب یا هرچی. اگر این صورت را، این شبهه حکمیه میشه یا موضوعیه؟ حکمیه دیگه. چون عده را که باید بیان بکند شارع، هم مقدار عده را هم خود عده را شارع باید بیان بکند. نمیدانم میشه شبهه حکمیه. بله شبهه حکمیه. آیا در این صورت فرموده معذورون؟ اگه این صورت را فرموده باشد بازم دلیل بر مانحفی نخواهد بود. چرا؟ به جهت این که خب درست است این شبهه حکمیه است و محل بحث ما هم شبهه حکمیه است، این درست. ولی این جاهل قاصر یا جاهل مقصر، کسی که نداند در اسلام عده هست یا نه، این قاصر میشه یا مقصر؟ مقصر. به جهت که مسئله پر واضحه، عام البلواس و همه میدانن. این آدم که ندانسته، یک قدم هم بر نداشته، فلزان ندانسته، میشه قاصر یا مقصر؟ مقصر. این شبهه حکمیه است، ولی جاهلش جاهل مقصره، چون مسئله پر واضحه. اگر سوال میکرد میدونیست، سوال نکرده نداشت، مقصره. امام چطور فرموده معذوره؟ جاهل مقصر که معذور نمیشه. ها امام از نظر اثر تکلیفی نفرمود معذوره که عقاب ندارد اینها، از نظر اثر وضعی فرموده معذورون. و
فهو معذور فی این یزوجها بعد این ینقضی
عدتها، که حرمت معبده نمیارد. خب دلیل بر مانع نفی میشه؟ نه،
چون مانع نفی شبهه حکمیه از حیث اثر تکلیفی محل بحث شربتتون عقاب دارد یا نه، ولی مورد روایت مربوط به اثر تکلیفی نیست، مربوط به اثر وضعیه.
اما اون شق دیگر که شیخونا متعرض نشده اصلا، اون شق دیگر را
جهل به ان هذه المرأة معتده ام لا،
نمیداند این زن معتده هست یا نه، و الا عده را میداند، مقدار عده را هم کاملا میداند، منتها این زن معتده هست یا نه این نمیداند. خب البته شیخونا متعرض نشده، ولی حقش این بود متعرض بشه، چون از قضا متاسفانه در باب ایده شکی که رخ میده همین رخ میده، و الا بقیه شکها رخ نمیده. در اسلام ایده هست یا نه، مقدار ایده چقدر است، منقضی شده یا نه، نوعا که شک میکنن بیشتر اینجا شک میکنن که این زن مرتده هست یا مزوجه بوده نبوده، مطلقه هست یا نیست، متوفا انها زوجها هست یا نیست. کسی که زنی را میخواد ازدواج بکنن به حالات او بررسی میکند، در ضمن بررسی به حالات او به شک میفتد بسا که این مطلقه است. خب این بیشتر رخ میده که شیخونا هم متعرض نشده. خب مقصود اگر مورد روایت چنین فرضی باشد، امام که فرموده معذورون، این فرض را فرموده معذورون که نمیدونسته این زن معتده هست یا معتده نیست، امام این فرض را در نظر گرفته، دلیل بر مانعی میشه یا نه؟ این شبهه حکمیت یا موضوعیت، این زن معتده هست یا نه؟ شبهه موضوعیت دیگر. خب در شبهه موضوعی زن معذور است، این دلیل نمیشه بر معذوریت در شبهه حکمیه. کسا مرحمت بکنه تطبیق
بشه.
چی میفرمایید آقا؟ یعنی کار وقتی انجام بگیرد میشه شبهه حکمیه؟ کسی نمیدونسته این اینا خمر است یا خله، برداشته خورده. بله برداشته خورده، کف کن برداشته خورده. بعد سوال میکند که کار حرامی کرده یا نه، شبهه حکمیه میشون. و از هر کی بپرسد این شبهه حکمیه میشه. نمیدونسته این اینا خله یا خمره، این تبدیل میشه به شبهه حکمیه. هیچ فرق، هیچ فرق چیزی اصلا. خب و قد یحتج به صحیحت عبدالرحمن ابن حجاج فی من تزوج امرأة فی عدتها، زنی را در عدت تزویج کرده، احیا لا تحل له ابدا، آیا این زن به این مرد حرام مؤبد می شود؟ اصل سؤال سائل مربوط به حرمت و عقاب و اینها نبوده، به اثر وضعی بوده. اما اذا کان به جهاله هل یزوجها بعد ما ینقضی عدتها، اگر ان عمدین بوده، ان علمین بوده، بله، علاوه بر اینکه اثر تکلیفی دارد یعنی عقاب، اثر وضعی هم دارد یعنی حرمت معبده. اما اگر روی نادانی بوده حرمت معبده ندارد. حالا مؤاخذه دارد یا نه، امام دیگه متعرض نشده. اذا کان بجهالت، اگر روی جهالت بوده، فل یزوجها بعد ما ینقضی عدتها، تزویج بکند با این زن بعد از انقضاء عده. که انه طرف تعجب کرد، یعنی جهل میتواند تا این اندازه عذر بشود. امام میفرماد فقط یعذر الناس فی الجهالت بما هو اعظم من ذلک، گاهی معذور است مردم فی الجهالت بما در ندانستن چیزهایی که ندانستن چیزهایی که هو اعظم من ذلک، این بزرگتره. این حرمت تزویج فی عده را نمیدونسته. یه وقت میبینی شخصی ندانسته کسی را میکشد، کسی ندانسته با زنی زنا میکند. ندانسته معذور دیگر با شرایط خاصی. فقط یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک، گاهی معذور است، به تحقیق معذور است مردم در ندانستن به یه چیزهایی که هو اعظم من ذلک، از این هم مهمتر و بزرگتره. قلت به ای جهالت اینی اعذر، به سبب کدوم جهالت این آدم معذور است؟ به ایل جهالت اینی اعذر، به کدوم جهالت معذوره؟ به جهالت هی ان ذالک محرمون علیه، به جهل به حرمت معذوره که نمیدونسته تزویج المرأه فی العده حرامه، این جهالت موجب عذره؟ ام به جهالت هی انها فی عده، یا جهل به عده موجب عذر، جهل به حرمت، جهل به عده، کدومش موجب عذر؟ ام به جهالته انها فی عده. قال احدى الجهالتین احون من الاخرى، یکی از دیگری اسهل، یعنی هر دو سهل، هر دو سهل موجب عذر، یکی از دیگری اسهل. احتل جهالتین اسهل احضن من الاخرى، کدام؟ الجهالت به ان الله حرم علیه ذلک، جهل به حرمت اسهل و به راحتی موجب عذر. الجهل به ان الله حرم ذلک علیه، علتش چیه؟ چطور شد که جهل به حرمت اسهل شد از جهل به عده و ذلک؟ لأنه لا یقدر معها علی الاحتیاط، چون اون آدمی که جاهل به حرمت قادر به احتیاط نیست، جاهل است، خودشم از اون جاهلهایی که قادر به احتیاط نیست. خب معلومه که چنین جاهلی باید معذور باشد دیگر. از این کلام میفهمیم که امام جاهلی به حرمت را یا غافل فرض کرده یا جهلی مرکب، چون این دوتا جاهل هستن که قادر بر احتیاط نیستن. اگه جهل بسیط فرض کرده بود، جهل بسیط قادر به احتیاط هست. حالا امام روی چه حسابی جهل بسیط را فرض نکرده، جهل مرکب و غافل را فرض کرده؟ خودش میدونه. و قاصر و مقصر را هم متعرض نشده، چرا متعرض نشده؟ خودش میدونه. همینقدر فرموده است که بر جاهل به حرمت معذوره، چون قادر به احتیاط نیست. میفهمیم که غافل و جهل مرکب را در نظر گرفته است. شاید علتش این بوده، جهل به حرمت بسیطن متصور نیست، چون مسئله به این واضحی که تزویج المرأة فی العده حرامه، چطور ممکنه برای کسی مخفی بمانه؟ اونی که متصور است فقط غفلت و جهل مرتب متصوره، اما بسیط بعیده. شاید از این جهت امام اون صورت را متعرض نشده، این دو صورت را بعدا میاد انشاءالله تعالی. خب دقت بکن. و ذالک لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط، چون قادر به احتیاط. قلت اما یعرف الاشیاء به ازدادها، از طرف مقابلش میفهمیم که جهل به عده را چطور فرض کرده. جهل به عده را هم اگر غافل یا مرتب فرض بکنید، اونم لایقدر علل احتیاط. پس اون چطور شد که غیر اسهل شده؟ لابد او را بسیط فرض کرده، این طرف را مرکب و غافل، اون طرف را بسیط. حالا این یک اشکال است که به روایت متوجه دیگه. خب چه فرق دارد بابا؟ چه جهل به حرمت، چه جهل به عده؟ بسیط دارد، غافل دارد، مرکب دارد، قاصر دارد، مقصر دارد. حالا امام چنین صلاح دیده که این طرف را غافل و مرکب فرض بکند، اون طرف را بسیط. حالا دیگه علتش چه بوده خودش؟ بعد سوال می کند که قلتو فهوت الاخرى معذور، آیا این آدم در جهل به عده هم معذوره؟ قال نعم، بله اونجا هم معذوره. اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یزوجها، بعد خروج عده می تواند با این زن تزویج بکند. خب حالا محل استشهاد ما با این حدیث بر ما نحن فی، از کجای حدیث امکان داشت؟ از دو جاش، یکی جهل به حرمت، دیگری جهل به عده، که امام هر دو جاهل را معذور داشته است. چه عرض کردم اون وقت خدمتتون؟ عرض کردم اما اون فقره اولا به دردتون نمیخورد از دو جهت. یکی اینکه غافل و جاهل مرکب را امام در نظر گرفته و محل بحث ما بسیطه، و دیگر اینکه امام از حیث مؤاخذه معذور نداشته، از حیث حرمت مؤبده معذور داشته و محل بحث ما مؤاخذه است. از دو جهت فلزا شیخونا متعرض نشده، رفته سراغ اون فقره دوم جهل به عده. ببینیم از اونجا میتونیم یه استفاده ببریم برای ما نحن فی. با تشقیق شقوق فرموده نه و فیه ان الجهل بکونها فی العده، جهل به عده چهار جور متصوره. جهل به عده این کان مع العلم بالعده فی الجمله و شک فی انقضائها، اگر جهل به عده را اینجور فرض بکنیم که میداند در اسلام عده هست و این زن معتده هست و مقدار عده هم 3 ماه هست و شک فی انقضائها، شک در انقضا، فانکان شک فی اصل الانقضاء مع العلم بمقدارها، یعنی حتی مقدار عده را هم میدونسا در انقضاش شک داشت، این چه شبهه میشه؟ فهو شبهتون فی الموضوع، این میشه شبهه موضوعیه. این زن عدهش تمام شده یا نشده شبهه موضوعیه است دیگر. وقتی شبهه موضوعیه شد آقا خارجونم ما نحن فی، ربطی به ما نحن فی ندارد، ما در شبهه حکمیه بحث داریم. این یک. از این گذشته ما ان مقتضى الاستصحاب المركوز في الاذهان عدم الجواز، مقتضای استصحاب که در ذهن همه عقلای عالم رسوخ دارد، مقتضای استصحاب رسوخی در اذهان عقلای عالم چی بود؟ عدم الجواز. ایدش منقضی شده یا نه استصحاب بکنید در آن، و مقتضاش این است که جایز نشود. خب حالا پس امام چطور فرموده معذورم؟ با اینکه مقتضای شرع این است که حرام بشه چون استصحاب دارده، پس چطور فرموده معذورم؟ امام نفرموده که معذورون از حیث ایقا، فرموده معذورون فی ان یزوجها بعد ان ینقضی عدتها. پس بازم چه ربطی به ما نحن فی داره؟ دیگه شیخ الله این قسمت ها متعرض نشد. خب عدم الجواز و من هو یعلم، از اینجا معلوم شد انهو لو کان شک فی مقدار العده، اگر شک در عده به معنی شک در مقدار عده باشد که مقدار عده چقدر، 2 ماهه یا 3 ماهه، احتمال میداده که 2 ماهه و تمام شده با این تزویج کرده. خب این چه شبهه ای میشه آقا؟ شبهتون حکمیه، شبهه حکمیه است. بله شبهه حکمیه است، محل بحث ما هم شبهه حکمیه است، اما قاصر یا مقصر؟ فهو شبهتون حکمیه، قصرت سؤال انها، معلوم است که این جاهل جاهل قاصر دیگر، چون مسئله به این روشنی اگه یک قدم برمی داشت بله گوش بدید آقا، من کجا رو میگه اشتباه خوندم مگر؟ فهوه شبهتون حکمیه قصر فی سؤال انها قاصر؟ قاصر گفتم، اون قاصر گفتن من اشتباهه، مقصر. فهوه شبهتون حکمیه قصر فی سؤال انها، این جاهل مقصره، یه قدم برمیداشت میدونست دیگه. و به هر محل بحث ما جاهل قاصره یا مقصر؟ قاصر. و این آقا مقصر. خیر، فهوه شبهت حکمیه قصر فی سؤال انها، قصور کرده نپرسیده. فهوه لیس معذور اتفاقا، این آدم بیل اتفاق معذور نیست. لأصالت بقای ایده، اصل بقای ایده است و احکام ایده است. بله، چه معذورون؟ بل فی روایت اخرى، در حدیث دیگر داریم که انه اذا علمت ان علیها الایده لزمت حل حجه، اگه کسی بداند زن در حال ایده کارش تمامه، تا مهرز نشود حلیت حق ازدواج ندارد. پس آخر امام چطور فرموده معذورون؟ جاهل مقصر که معذور نمیشه. فالمراد من المعذوریه عدم حرمتها علیه معبدن، یعنی حرام معبد نمیشود. لا من حیث المؤاخذه، نه اینکه مؤاخذه ندارد. خب بقیهش انشاءالله.